رویداد امام خمینی.
ایران را بشنویم.
ساعت 15 را از رادیو ایران حضورتون اعلام میکنم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید.
رنگ خدایی بگیر و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. خدا رو سپاسگزاریم که با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های به رنگ خدا در خدمتتون هستیم. برنامه‌ای که تو همین فاصله زمانی اگر خدا بهمون توفیق بده می‌خوام یه اونسی با کلام خداوند داشته باشیم و قرارمون هم به اینه که مفاهیم آیات رو دریابیم. قرار نیست فقط قرآن بخونیم ثواب ببریم، بلکه قرار قرآن بخونیم ببینیم که در زندگی ما تأثیر می‌ذاره یا نه. امیدوارم این اتفاق برای ما رخ بده. با ما همراه باشید تا انتهای برنامه. تلاوت خیلی قشنگی خواهیم داشت.
لا اله الا الله. چه آواز خوشی، چه آواز خوشی. ای پیامبر، ای
خالق
یکی از اون بیانات حکیمانه امام چهارم علیه السلام این است که اگر قرآن با من باشه، اگر من در پناه قرآن باشم و با قرآن باشم و این کلام خدا با من باشد و مرا رها نکند، از هیچ عاملی وحشت و هراس ندارد.
خب، تلاوتی که براتون انتخاب کردیم از تلاوت‌های بسیار قشنگ استاد محمد صدیق منشاوی. عرض کردم مثلا تلاوت‌های استاد محمد صدیق منشاوی رو عصرگاه خیلی لذت می‌دادم گوش بکنه، یا اینکه مثلا هنگام سحر خیلی تلاوت‌های با حزن محزون و البته شیرین از نظر تلاوتی من که خیلی میپسندم. امیدوارم که شما هم همینطور بپسندید. تلاوت سوره مبارکه یونس آیه 5 با هم بشنویم. الله اکبر، الله اکبر. چقدر این آیه های قشنگی. شبیه این آیه رو ما در آیات قرآن زیاد داریم. اصلا اسامی سوره هایی داریم مربوطه به مضمون همین آیه. مثلا سوره شمس، خورشید. سوره قمر، ماه. خدا میفرماد هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا. او کسی است که خورشید را فروزان و ماه را تابان قرار داد. خب خیلی تعبیر قشنگی، مبنی بر این که نور خورشید از خودش ماه نور خورشید رو میتابونه. و قدره منازل لتعلم عدد السنین و الحساب. اینجا خیلی دقت کنید. ببینید خدا میفرماد که حرکت اینها، یعنی حرکت خورشید و ماه، باعث میشه که شما حساب کتاب سال و حساب کتاب مثلا ماه و هفته و وقت و اینا رو داشته باشید. فکر میکنید چه تأثیری در زندگی ما گذاشته این تقویم و شناسایی ایام؟ دو مرتبه آقای علی عزیز، دو مرتبه همین طلبت رو پخش بکنیم که دوستان یه خود بیشتر فکر بکنن. من نکتش رو خدمتون خواهم گفت.
نفصل الآيات لقوم يعلمون.
الله أكبر، تلاوت بسیار زیبا و بسیار منطبق با معنای استاد محمد صدیق منشاوی. حالا اون نکته رو میخوام براتون بگم. اگر دقت کرده باشید، سهم عمده پیشرفت انسان در عرصه های مختلف مربوط به اینه که تونسته اندازه گیری بکنه، خصوصا زمان رو. خب در دوره های مختلف ما تقویم هایی رو داشتیم که همین تقویم قمری بود یا تقویم نرقت شمسی بود، و اون کشورهایی که می توانستند سال و ماه و هفته رو به دقت محاسبه بکنن، اندازه گیری کنن، اونا موفق تر بودن. خب این افتخار ایرانی هست. و البته خب تمدن کهنی مثل تمدن مصر هم این ویژگی ها رو داره که اینها اومدن سال شمسی رو حساب کتاب میکردن، گردش ماه رو، گردش ستاره ها رو، گردش خورشید رو. خب این در واقع تکنولوژی اون دوره است، یعنی بر اساس همون دقت هایی که حالا خیلی هم ابزار در اختیارشون نبود، ولی همین حساب کتاب ها چقدر کمک کرد به بشر تا این اندازه که ما همین الان حساب کتابمون دیگه به در واقع دقیقه و ثانیه است. این نکته بسیار مهمی است. مثلا در گذشته اگر ما می‌خواستیم قراری بذاریم، می‌گفتیم که مثلا سر ظهر یا چه می‌دونم اول صبح، اما الان شما نگاه کنید می‌توانید وقت بذارید ساعت 10، ساعت 11، یا منظورم 10 11 صبح، یا چه می‌دونم مثلا 2 بعد از ظهر، 3 بعد از ظهر، 3 و نیم. همه اینها نشون میده که ما می‌توانیم با این برنامه‌ریزی و اندازه‌گیری زمان دقیق تر به کارامون برسیم. خوش به حال اونایی که مدیریت زمانشون خوبه. خداوند میفرماد ما خلق الله ذلک الا بالحق. اینا خلق نشدن مگر بر اساس یک تدبیری، یک حقیقتی. یفصل الآیات لقوم یعلمون. خدا این نشانه ها رو بیان میکنه، به تفصیل اشاره میکنه برای اون کسانی که میخوان بدونن، اهل علم باشن. از همین تیکه آیه میشه استفاده کرد مبنی بر این که توانمندی و مدیریت در زمان، مبنی بر اینکه ما حساب کتاب داشته باشیم، برنامه‌ریزی داشته باشیم، این یکی از شروط دانا بودنه و حتی یکی از شروط تقواست. شما نگاه بکنید امیرالمومنین علی علیه السلام این تعبیر رو به کار میبرن که من شما رو توصیه میکنم اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم. تقوای الهی داشته باشید و نظم در امور. خب نظم در امور بدون برنامه‌ریزی محقق نمیشه. و اگر بخوایم برنامه ریزی بکنیم، نیازمند این استش که زمان رو اندازه گیری کنیم و بر اساس زمان حرکت کنیم. اون وقت ببینید که انسان چقدر پیشرفت میکنه.
این فی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله فی السماوات والارض لآیات لآيات لقوم يتقون.
از اون آیات بسیار خوب دقت کنید. خدا میفهمد ان فی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله فی السماوات والارض. در آمد و شد شب و روز و اون چه که خداوند در آسمان ها و زمین خلق کرده، نشانه هایی است بر اون کسایی که میخوان پرهیزکار باشن، اهل تقوا باشن. من یه مختصر معنی تقوا رو براتون بگم. تقوا یعنی مراقبت این که چه کاری رو انجام ندیم و دقت در این که چه کاری رو انجام بدیم. اگر کسی در تمامی شؤون زندگیش این مسئله را رعایت بکنه، خب این آدم اهل تقواست. یعنی سخن به جا گفتن، کار به موقع انجام دادن، به موقع استراحت کردن، به موقع غذا خوردن، به موقع تفریح کردن، هر چیزی سر جای خودش، چگونه کار کنیم، چگونه رفتار کنیم، چگونه بخندیم، همه اینها در واقع ضوابط خودش رو داره دیگه. حالا بذارید این نکته رو براتون بگم. آمد و شد شب و روز و مثلا خلقت این موجودات در آسمان و زمین چه نکته‌ای برای ما میتونه داشته باشه؟ خودشون به خود فکر بکنید. یکی از نکات رو من خدمتتون میگم. همین گردش ایام، شب و روزی که داره میگذره، این عمر همیشگی نیست. بالاخره ما از دنیا میریم. این که یک شب و روز رو در قدر داریم طی میکنیم، یعنی یک شبانه روز داریم نزدیکتر میشیم به ملاقات خداوند. یک شبانه روز از عمرمون داره کم میشه. خب یه خود دقت داشته باشیم، به سادگی از دست ندیم. اگر اون عزیزانی که در ایام امتحان این صحبت رو در گوششون شنیده باشن، فکر میکنم این حسال رو درک بکنن که مثلا 10 دقیقه دیگه به انتهای آزمون باقی نمونده. وقتی اعلام میکنن 10 دقیقه دیگه باقی نمونده، همه سری حواسشون رو جمع میکنن، باید بنویسن نکات رو، یعنی دقت میکنن و با سرعت کاراشون رو انجام میدن. اون کسی که براش اهمیت داره که بتونه تمام پاسخنامه رو درست پر بکنه، این زمان براش مهمه. به همین خاطر ثانیه شمار اتفاقا معکوس داره. حالا ما هم همینطوره. ایام عمرمون داره میگذره. چقدر از عمرمون داریم استفاده میکنیم؟ این نکته بسیار مهمی است. این دقتی که میخوایم از عمرمون درست استفاده کنیم یعنی تقوا. الله اکبر، الله اکبر، پناه بر خدا. اون مسئله که در آیه قبلی خدمتون گفتم تو ذهنتون داشته باشی، اون کسانی که حساب کتاب میکنن برای همین روز و شبشون، ساعتشون، لحظات عمرشون، خدا میفرماد که ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون، اون کسانی که به دیدار خداوند امید ندارن، به همین زندگی دنیا رضایت دادن، به همینم آرام گرفتن، اون کسانی که از نشانه‌های ما غافلن، چه اتفاقی برای اونا رخ میده؟ گوش کنید. اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون. خب این آدم ها با این نوع طرز تفکر که معاد رو باور ندارن، خب جایگاهشون دوزخه به خاطر اون کارا که انجام میدن. شما نگاه بکنید، کسی معاد رو باور نداشته باشه، بیاید تصور بکنیم مثلا معادی وجود نداره و قرارم نیست ما به کسی حساب پس بدیم، اصلا چه دلیل داره ما آدم های خوبی باشیم؟ اصلا چه دلیلی داره که حق دیگران رو رعایت کنیم؟ خب من تلاش میکنم به این که هرچی نفع برای خودم جلب کنم و حتی اگر به خاطر این کار به کسی هم ستم بشه، من که قرار نیست که پاسخ بدم، کار خودم انجام میدم دیگه. شما تصور کن مثل این میمونه که یک نفر سر جلسه امتحان بدونه که نه مراقبی هست، نه از او بازخواستی میکنن و میتونه تقلب هم بکنه، خود چرا تقلب نکنه؟ برای چی؟ اگر به خاطر به دست آوردن اون نمره مثلا یه امکاناتی به دست میاره. کسانی تقلب نمیکنن که میدونن یک جا پاسخگو باید باشن. کسانی که میدونن فردا باید بابت تک تک اعمالشون حساب پس بدن، دیگه هر حرفی رو نمیزنن، هر کاری رو نمیکنن. این نکته بسیار مهمیه. یعنی اگر رجوع کنیم به نفس خودمون، ببینیم که ما هر کاری از دستمون در بیاد برای خودمون انجام میدیم و هر خسارتی به دیگران هم بخوایم بزنیم میزنیم، و اینطوری باشه معلومه خیلی معاد رو باور نکردیم. یه مثال خیلی دست به نقد بزنم با توجه به اینکه به هر حال فرصت‌های انتخاباتی در عرصه‌های مختلف تو کشور ما فراهم دیگه. یکی از مشکلاتی که متاسفانه در کشور ما وجود داره و میباید نسبت به اون فکر بکنیم اینه که کسانی که مسئولیتی رو به عهده میگیرن، اینها پاسخگوی نتایج کارهای خودشون نیستن. این مسئله مهمیه. چون خودشونو پاسخگو نمیدونن و کسی هم از اونها بازخواستی به تعبیری نمیکنه و اینا میدونن حالا این دوره رو بگذرونن، هر کاری که انجام بدن خوب یا بد به احد الناسی نباید جواب پس بدن به تعبیری، تلقیشون چون اینطوریه، خب اینا اون دقت لازم رو ندارن. به همین خاطر که بعضن در برخی از پست‌ها ما می‌بینیم که شاهد یه سری اتفاقات ناگوار هستیم، سوء مدیریت‌ها هستیم، بعضن در حقیقت اتفاقات نادرست، یعنی فسادی که بعدن در بخشی از مسئولین ما در حقیقت پیش میاد. این نکته بسیار مهمی است. اگر ما یه سازوکاری داشته باشیم مبنی بر این که کسی که مسئولیتی رو پذیرفت بعد از چند سال بگیم خب آقا شما این مسئولیت پذیرفتی در این مدت چیکار کردی، اگر کار درستی انجام داده بود نتایجش رو دیدیم تقدیر بکنیم ارتقاش بدیم و اگر نه او رو مؤاخذه کنیم و میباید پاسخگو باشه و خسارت رو به تعبیر جبران بکنه، اگه این اتفاق بیفته خب فکر نکنم دیگه به سادگی هر کسی خودش رو بخواد کاندید بکنه در عرصه‌های مسئولیت. یاد این تعبیر از لقمان افتادم که به لقمان حکیم گفتن که تو پیامبری رو می‌خوای یا حکمت رو، گفت اگر اجباره که خب باید بپذیرم دیگه، اگر اجبار نیست اجازه بفرمایید که فکر بکنم. و بعد اینکه فکر کرد گفتش که من پیامبری رو نمیپذیرم، پیامبری مسئولیت داره، دردسر داره. برگردیم سر بحث خودمون، اگر کسی معاد رو باور نداشته باشه هیچ دلیلی نمیبینه که کار درست انجام بده، اما اون کسانی که معاد رو باور دارن خب قدری فکر میکنن به اینکه چی باید بگن چی کار بکنن. خب با این توصیف به نظر میاد کمن اون کسانی که معاد باورن. خب تلاوت استاد منشاوی رو شنیدیم، اینجا راجز بفهمید یه خورده ای اجتهاد بکنیم به اینکه این لحنی که انتخاب کرده بود خیلی به نظر میاد مناسب نبود، به خاطر اینکه خدا میفهمد ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، اون کسانی که اهل ایمانن و کارا شایسته انجام میدن، یهدیهم ربهم به ایمانه، پروردگارشون اونها رو به سبب ایمانشون هدایت میکنه به بهشت های پرنعمت. معمولا این آیات رو باید با حالت سرور بخونیم نه حالت در حقیقت ناراحتی و عذاب. البته این نکته رو عرض بکنم، در استاد بودن استاد محمد صدیق منشاوی هیچ شکی نیست، تلاوت های بسیار خوبی داره، اما به هر حال گاهی پیش میاد که اساتید هم بخشی از تلاوتشون حالا چه میدونم حواسشون پردشه یا دقت نکنن و مثلا لحن مناسبی رو انتخاب نکنن. به هر حال چقدر خوب میبود که این آیه رو با یک حالت پر از بهجت و سرور میخوندن. ادامه آیات رو گوش کنیم. الله اکبر الله اکبر. خب لحنی که انتخاب شد مقام مقام سبا بود. این نکته رو من بگم اون عزیزانی که حالای خورده این حرفه‌ای‌تر مسائل رو نگاه میکنن، مقام سبا مقام بسیار محزونی است و معمولا برای دعاها از این مقام استفاده میکنن، یا جاهایی که کسی میخواد استغفار بکنه یا برای توصیف مثلا آیات مربوط به دوزخ و عذاب معمولا این لحن رو انتخاب میکنن. خب عرض کردم در بخش قبلی هم که خب به نظر میاد لحن مناسبی نبود برای این آیه، چون خود آیه به نوعی بشارته. بشارت به چه کسانی؟ به اون کسانی که خدا باورن، معاد باورن و رفتار شایسته انجام میدن. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم به ایمانهم. یه نکته خیلی مهمه ها، یعنی اگر ما ایمان داشته باشیم و به دنبال این باشیم که کارا رو درست انجام بدیم، خداوند هم هدایت میکنه. تجری من تحت مل انهار و فی جنات نعیم، اونا رو هدایت میکنه به بهشتای پرنعمتی که نهرها از زیر قصراشون به تعبیری جاریه و در اونجا در قد خدا رو تسبیح میکنن و به تحیت در قد درود خداوند شامل حال اونها میشه و تحیتهم فیها سلام.
النار في جنات
الله اکبر الله اکبر. ببینید الان این لحنش قشنگ شد. دقیقاً مقام نهاوند که انتخاب شده بود برای همین آیات و خب این به معنی بیشتر نزدیکه. من یه نکته یادم رفت بگم در همین آیه 9، دقت کنید یهدیهم ربهم به ایمانهم، خدا اونها رو به خاطر ایمانشون هدایت میکنه. باور کردن خداوند و رفتار شایسته و درست خیلی به ما کمک میکنه. حالا و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین.
و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین.
الله اکبر الله اکبر. حالا دقت کنید تحیتهم فیها سلام، بعد و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. پایان بخش نیایش اونها اینه که ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیانه. نگاه کنید چرا خدا رو ستایش میکنن؟ تحیتهم فیها سلامه، به خاطر اینکه خداوند اونها رو در روز قیامت در اون سختی ها و در اون اتفاقات بسیار هولناکی که در آیات مختلف در قرآن خداوند اونها رو توصیف کرده، اینها به درود خداوند مفتخرند و از سلامت به نوعی برخوردنند، تحت امنیت قرار میگیرند. اسم خدا هم خب سلام، یکی از اسامی خداوند سلامه. شما نگاه بکنید این امنیتی که دارن، این امکانات و آرامشی که دارن، به خاطر این خدا رو ستایش میکنن. ستایش میکنن که خداوند این امکان رو در اختیارشون گذاشته. ستایش میکنن که خداوند پاداش رفتارهای اونها رو داده. خداوند هیچ وقت خلف وعده نمیکنه. اینها قدردانی داره. و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. الله اکبر. یکی از آیات بسیار مهم که شاید پاسخ برخی از پرسش‌های شما هم باشه. بعضی تلقیش اینه که مثلا فلانی که اینقدر آدم بدیه یا مثلا اینقدر ستم کرده و همه هم میدونن که این ستم کاره، چرا خدا یه مرتبه مثلا اینو از صحنه روزگار محوش نمی‌کنه؟ یاد یه ضرب المثل افتادم، میگن صبر کوچیکی خدا 40 سالشه. یعنی خدا به سادگی و به سرعت که عذاب نازل نمی‌کنه. بعدش هم تصور کنید اتفاق برای خود ما رخ میداد، یعنی مثلا ما خطایی میکردیم و قرار بود به مجرد همون خطا سریع عذاب الهی نازل بشه، خب چی میشد؟ ما بعدا میتونستیم اعتراض بکنیم بگیم خب کاش که به ما یه فرصتی میدادید اون خطامون رو جبران کنیم. کم نبودن کسانی که بعد از طی یک دوره‌هایی که حالا مثلا در خطا و اشتباه به سر میبردن متوجه شدن و رفتارشون رو اصلاح کردن، اتفاقا خیلی آدمای خوبی شدن و منشأ اثر هم شدن، یعنی تاریخ از اونها به نیکی یاد کرده. آیه 11 سوره مبارکه یونس میگه ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم. اگر قرار بود خدا برای مردم در عذاب همونطوری که اونها در طلب خیر و خوشی شتاب میکنن شتاب میکرد، قطعا عمر اونها کوتاه میشد، یعنی دیگه هیچ کس در کره زمین به تعبیر باقی نمیموند. چرا؟ چون هر فردی به مجرد یه خطایی که مرتکب میشد عذاب نازل میشد از بین میرفت. خدا این نیست، سیستمش یه طوریه که به افراد فرصت میده. البته این نکته هم در نظر داشته باشیم که این فرصت ها همیشگی نیست، این فرصت ها همیشگی نیست، یعنی یه وقت به خودمون میبینیم که بله مثلا ما چقدر فرصت ها رو از دست دادیم و مرگمون هم فرارسیده، که اون موقع اگر توبه بکنیم دیگه جواب نمیده. در قرآن داریم داستان مربوطه به فرعون. خب فرعون این همه با حضرت موسی برخورد کرد و هی گفت ایمان میارم ایمان نمیارم ایمان میارم ایمان نمیارم، داستانش در آیات قرآن اومده. اون لحظه‌ای که توی در قد نیل بود و داشت غرق میشد، در قد آب دریا رو هم اومد، گفتش که حالا ایمان آوردم به خدای موسی به خدای هارون، که خدا اومد الان دیگه الان به درد نمیخوره و در کفر از دنیا رفت. حواسمون باشه فرصت ها همیشگی نیست، اما خداوند فرصت میده به ما.
فنبعو الذین لا یرجون لقاءنا فی طا طغيانهم يعمهون.
خدا رها میکنه اون کسانی که فرصت سوزی میکنن. خب خدا فرصت میده که اینا بتونن اصلاح کنن مسیرشون رو، اما به خاطر بیتوجهی خب فرصت رو از دست میدن. خدا میفرماد فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمهون. خدا فرصت میده، اما یک کسی از این فرصت خوب استفاده نکنه چه اتفاقی رخ میده؟ خب گمراهیش بیشتر میشه. در حقیقت انگار نعمتی رو که خدا به ما داده برای اینکه بتونیم ازش درست استفاده کنیم داریم در مسیر عکس استفاده میکنیم. یه مثال خیلی خیلی ساده ببینید، علم و دانش خیلی خوبه، با علم و دانش بتونیم هم حال خودمون خوب بشه هم برای دیگران کمک بکنیم، اما عده‌ای هستن از این علم و دانش و هوشی که خدا به اونها داده هوش سیاه استفاده میکنن برای صدمه زدن، برای نمیدونم کلاهبرداری، برای اختلاسی. اصلا خوب نیست. این دردسر رو برای خودش بیشتر میکنه. حواسمون باشه که فرصتایی که خدا بهمون داده برای بازگشت و اصلاح رفتارهای اشتباه تبدیل نشه به فرصت سوزی و ادامه دادن همون خطاها.
وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا
الله اکبر الله اکبر. این آیه رو دقت کنید، این آیه از اون خطکشاست که همین الان همه ما میتونیم خودمون رو با این خطکش در واقع تطبیق بدیم، ببینیم که آیا مطابق این آیه داریم عمل میکنیم، یعنی مثل این آیه هستیم یا نه. دقت کنید به معنی آیه. برای همه ما پیش میاد موقعیت هایی که دچار سختی میشیم، دچار ضرر میشیم، دچار دردسر میشیم. حالا چه میدونم این دردسر دردسر عاطفیه، دردسر دردسر مالی، شغلی، در چه میدونم تحصیلی، هر چی که شما فکر میکنید. خدا میفرماد و اذا مثل انسان الضر، هنگامی که به انسان یک ضرری میرسه، دعانا لجنبهی او قائدن او قائما، این شروع میکنه دست به دعا برداشتن که خدایا کمکم کن. حالا نشسته ایستاده، یعنی در هر فرصتی خدای کمکم کن من از این مشکل بیام بیرون، خدای کمکم کن چه میدونم مثلا آبروم نره، خدای کمکم کن چه میدونم مثلا ورشکست نشم، خدای کمکم کن امتحان رو پاس کنم، از این تعابیر دیگه. حالا هر کی در هر موقعیتی که هست، خدای چه میدونم کمکم کن مثلا چکم پاس بشه. این فرصتایی است که ما در زندگی به نوعی باهاش برخورد میکنیم دیگه. بعد خدا میفرماد فلان ما کشفنا عنه ضره، همین که ما این مشکلشو حل میکنیم، خب خداوند مستجاب میکنه، استجابت میکنه و این مشکل حل میکنه. این تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه. بعضیامون بذار اینطوری بگم، بعضیامون خیلی نمک نشناسیم. خدا میفرماد فلما کشفنا عنه ضره، همین که این مشکلشو برطرف میکنیم، مره که علم گد اونا الی ضر مسه، همچین سرشو میندازه میره، اصلا انگار نه انگار که این بود که داشت دعا میکرد. اینی که گفتم خط کشه، نگاه بکنیم ببینیم واقعا ما اینجوریم، یعنی فقط در گرفتاریا به یاد خدا هستیم، یا این که نه اون موقعی که حالمون هم خوبه یاد خدا هستیم، تو فرصت‌های دیگه هم قدردانی می‌کنیم، به تعبیری خدا در ذهن ما جاری است، کدومشیم؟ اگه جزو این در واقع گروه هستیم که در آیه 12 خداوند یاد می‌کنه و بیان می‌کنه، خب بدا به حال ما، اما اگر نه خب خوبه، معلومه در مسیر درست داریم حرکت می‌کنیم.
كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون.
خدا میفهمد اینطوری ما برای اسرافکارا اون اعمالی که انوار انجام میدادن براشون به تعبیری آراسته میشه، یعنی فکر میکنن تو مسیر درستن دیگه، در حالی که مسیر درستی نیست. ما میبایست در همه لحظات به یاد خداوند باشیم، نه فقط هنگام سختی ها. خب این بخش رو در همینجا به اتمام میرسونیم، در قدر این تلاوت رو، اما خود شما قرآن رو باز کنید، برید این آیات رو دنبال کنید، ببینید که بر اساس این آیات اصطلاح عامیانه خودمون چند چندیم با خداوند، چند چندیم با قرآن، آیا ما رفتارمون